شان 5 تا خاطره واقعی، مثلا توی فوتبال بازی کردن، توی مدرسه جایزه فلان و مسافرت فلان، یه خاطره ساختگی، خاطره ساختگی که کاملا خودشون ساخته بودن اینا، این آزمایشگرا. اونم این بوده که شما یه وقتی تو مرکز خرید بوده، با مامان بابات بودی، اونجا گم شدی، گریه کردی، پیدات نمی‌کردن، بعد یه خانم مهربونی تو رو پیدا می‌کنه، می‌بره میرسونتت به مامان بابات. این خاطره کاملا ساختگی بود. اینم میگنجونن بین اون چند تا خاطره واقعی. بعد اینا رو دعوت می‌کنن آزمایشگاه، شروع می‌کنن این خاطرات رو براشون میگن. اینا هم میشنفن، میگن آره آره فلان بیسال و اینا. تموم که میشه بهشون میگن یکی از این خاطرات ساختگی بود، کدومشه؟ اینا یهو تعجب میکنن، میگن نه بابا ما همه رو به یاد داریم، همه یادمونه. بعد جالبه، وقتی یکیشون بوده، وقتی بهش میگن این فلان خاطره، خاطره گم شدن توی فروشگاه، این اصلا باورش نمیشه، میگه بابا من یادمه، یادمه. و میگه از شدت تعجب زنگ، همونجا زنگ میزنه به مامان باباش.
بله.
که واقعا یه همچه اتفاقی نیفتاده واسه من، و اونا میگن این قبول میکنه که نیفتاده، اینا خودشون ساختن اینو. و جالبه، اینش خیلی جالبه، این افراد میرن خونهشون، یک هفته بعد برمیگردن، به یه عده از اینا نمیگن این خاطر ساختگی بوده، اما میرن خونهشون یه هفته بعد اینا رو دعوت میکنن، جزئیات خاطر یادشون میاد. مثلا میگن آره آره یادمونه، اون خانومه یه خانم مسنی بود، یه کلاه این رنگی هم سرش بود. اصلا اصل خاطره ساختگی ها، جزئیاتش هم ذهن خودشون اضافه کرده بهش.
بله.
و الان مثل روز داره یادشون میاد. جالبه ها، اصلا چیزی نبوده، ساختگی عجیب. بوده کاملا.
بله.
و جالبه، میگن از وقتی که دی ان ای، آزمایشات دی ان ای کشف شده و فهمیده شده، میشه با دی ان ای بعد از اثر انگشت و اینا، بحثای جرم و جنایت و اینها رو از دی ان ای میشه تشخیص داد. اون سالی که این گزارش کردن، گفتن 250 نفر محکوم قطعی به یه جنایتی با آزمایش دی ان ای تبرئه شدن. معلوم شده که کار اینا نبوده. و جالبه، یک چهارم اینا اعتراف کرده بودن. جرمی که انجام اعتراف کرده بودن. میدونی یه وقتای حافظه ما خودش درست میکنه اینی که عرض میکنه، یعنی چیز واقعی در بین نبوده. حالا این در اصل خود خاطره است. یه نکته کوتاه هم عرض بکنم تمام.
بله.
ببینی یاداوری خاطرات، امروز مطالعات فراوانی صورت گرفته تو این زمینه، یاداوری خاطرات صرفا یه بازپخش ساده نیست، مثل یه کلیپی که ما هی میذاریم میبینیم توی گوشیمون.
بله.
میگن هر بار که ما خاطره رو به یاد میاریم، این بازسازی خلاقانه اونه، دوباره اون خاطره رو درست میکنه ذهن ما. و با توجه به حال و هوای امروزمون، من الان چه حسی دارم؟ امروز خوشحالم، اون خاطره رو ابعاد شیرینش برجسته میشه، یه ابعاد شیرینی بهش اضافه میشه. اصلا امروز عصبانیم، یه ابعاد اعصاب خرد کنی اضافه میکنه به اون خاطره. مثلا یه مسافرتی، خاطرات ما وقتی به یاد میاریم بازپخش ساده اونا نیست، بازسازی خلاقانه اوناست، دوباره ذهن ما میسازه اونا رو.
بله.
لذا حتی خاطره‌ای که داریم با جزئیات به یاد میاریم، نمیتونیم قسم از تبس بخوریم که واقعا بوده یه همچو چیزی. بله. این از مصادیق واقعا عجیب غریب خودفریبیه.
بله، خیلی خوب، حواسمون باشه به خودمونا، خیلی مغرور نشیم که ما چنانیم و چنین هستیم. یه جاهایی ذهن ما اینجوری داره تصویر سازی میکنه، واقعی رو میسازه که وجود خارجی هم نداره. آی دکترم راجبش توضیح دادن. 10:04 است. دوستان شنونده برنامه روبراه رادیو معرف رو دارید میشنوید. آسیب‌های اجتماعی موضوع این برنامه است، بررسی اونها رو با رویکرد مهارتی با هدف پیشگیری و درمان، و راجب خودفریبی و تعاملات اجتماعی این هفته داریم با شما گفتگو میکنیم. امروز سوال کردم آیا تا حالا با فردی که دچار خودفریبی شده مواجه شدید؟ با چنین فردی چه برخوردی میشه کرد؟
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبراه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
بعضی ها رو خب بهشان بگیم، شاید مثلا براشان صحبت بکنی، خب آگاه میشن. ولی بعضی خب واقعا خودشان زدن به خواب دیگه، هشقرم بیدارش میکنیم. مثلا کسی هست، من خودم، اطرافیان خودم، کسی هست خیلی هم اتفاقا خودش رو فهم میدانه، خیلی میدانه، مثلا وقتی هم بهش میگی، تذکر میدی، مثلا فیلم بلا بود ماها حالی ما نیست.
من امروز شنونده برنامه‌تون شدم در مورد خودفریبی. خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم که به این بحث پرداختین. واقعا نیاز داریم که بدونیم چجوری برخورد کنیم. پاسخی من خودم که بدونم من چجوری برخورد کنم ندارم. تنها چیزی که پیشنهادی که به ذهنم میرسه اینه که راهنماییشون کنم به خطبه قاضی امیرالمومنین که بلندترین خطبه نهج البلاغه است و در مورد شیطونه و اینا، ولی چجوری بتونن پیام امیر رو بگیرن یا نه، چون که من خودم واقعا بلد نیستم چجوری برخورد کنم. خیلی ممنونم از اینکه به این بحث پرداختین. دستتون درد نکنه.
متاسفانه گاهن با این انسان ها ما مواجهه داریم و واقعا هم تعامل کردن و مراوده کردن با این انسان ها خیلی کار دشواریه، چون یه مسئله میزنم که انسان خواب رو میشه بیدارش کرد، ولی انسانی که خودش رو به خواب زده واقعا بیدار کردنش مشکله. اینه که انشالله خداوند متعال به ما یه توفیق بده تا اهل خودفریبی نباشیم انشالله.
خب پیامک بخونم. کریمیان فرمودن که خواهش میکنم بگید چی کار بکنیم که خودفریب نباشیم. حالا راهکارارم میگن که حالا نمیشه خودفریبی رو کلن از بین برد، بنیادش رو زد، میشه کنترلش کرد و مدیریتش کرد. حالا توضیح میدیم. خانم نرجس محمدراد از همدان نوشتن با افراد زیادی که خودفریب هستن یا بودن مواجه شده و زبان لییم برخوردی محبت آمیز ضرر و زیان خودفریبی رو توضیح و تذکر دادم و عرض کردم که ما در همه حال در محضر خداوند هستیم و خدا از رای گردن به انسان نزدیکتره، پس بایستی گناه نکنیم در محضر خدا، چرا که خدا از اسرار درون بنده هاش آگاهی داره. خانم حسینی فرد از شهرستان نکا میگن که خیلی زیاد برخورد کردم، مجبور بودم تحقیرش نکنم، باهاش مدارا کنم، چون ترس از این داشتم که به خودش آسیب برسونه و بدتر بشه، ولی خدا رو شکر به خودش اومده. یک سوزن به خودمون، یک جوالدوز به مردم.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخشه آقا معلم. یه بخشش برا خودمونه، یه بخشش برا مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر. موضوع تلنگر امروز، خودفریبی مسئولانه.
سلام. ببینم خودفریبی مسئولانه یعنی از روی حس مسئولیت خودشونو فریب میدن ناینی؟
حالا دقیق این چیزی که تو میگی نیست، ولی کلن به مسئولان مربوط میشه. مهمترین نکتش هم اینه که بعضی ها میگن مسئولان خودفریبی نمی کنن و دیگران رو فریب میدن، که با این فرض باید بگیم بعضی مواقع مجبور میشن به مردم دروغ بگن. بعضی ها میگن نه، مسئولان اصلا اهل دروغ نیستن، بلکه چون دوچار خودفریبی شدن بعضی چیزها رو اشتباه به مردم میگن.
نه بابا، مگه میشه؟
برای این که ببینیم میشه یا نه باید یه سر بزنیم به نشستای مطبوعاتی مسئولان.
ببخشید آقای مسئول، به نظر شما چرا مردم مثل قبل خوشحال نیستن؟ حال
کی گفته خوشحال نیستن؟ مردم از همیشه خوشحال ترن، فقط کافیه که شیشه های ماشینتون رو کمی بدین پایین، اون وقت هر چیزی که تیره و تار بوده شفاف میشه و میتونید چهره های مردم رو که خندانه ببینید و نظرسنجی کنید.
ببخشید قلبان، اون به خاطر شیشه های دودی ماشینتونه که همه چیز تیره و تاله.
ساکت باش.
پس خودفریبی مسئولانه اینه؟
آره، خیلی وقتام به آمار و ارقام و اینجور چیزا مربوط میشه.
یخشو های اصول، چرا جوونا بیکارن؟
کی گفته جوونا بیکارن؟ ما امسال 400% افزایش اشتغال داشتیم و حتی کمبود نیروی کار داریم.
ببین ناینی، مطمئنی الان این دروغ نمیگه؟
نمیتونم، گفتم که یه مرزی هست بین خودفریبی و دگرفریبی مسئولان.
ببخشید آقای مسئول، چرا همه بچه های شما مقیم کانادا هستن؟
دست رو دلم نذارید که خونه. کدوم بچه؟ اونا دیگه بچه های من نیستن، حلالشون نمی کنم.
خب ببخشید، چرا خودتون دو تابعیتی هستید؟
اینا همش برای ملت ایرانه، برای بهتر شدن روابط دو کشور، وگرنه من عاشق خاک وطنم هستم.
چی شد؟
همینیه که هست. میخوای بخوا؟ نمیخوایم بازم بخوا.
خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خدا حافظ.
خدا حافظ آینایینی، تا تلنگر بعدی. دستشون درد نکنه، خیلی ممنون. ما گفتیم که این بحث خودفریبی رو خواهشن سیاسیش نکنیم. یه جاهایی ما وقتی که بیرون از خودمون میخوایم مصادیق پیدا بکنیم خیلی زیاده، یعنی اگه بخوایم به خودمون توجه نکنیم انصافا حواسمون پرت بشه از خودمون، میتونیم در دنیای اطرافمون مرتب ببینیم که آقا فلانی خودفریبه، فلانی داره دروغ میگه به خودش، نمیدونم به ما داره دروغ میگه، اینها اگر از خودمون فارغ بشیم. اما اگه به خودمون بپردازیم، آقا این درون خودمون یک دنیایی است که فوق العاده پیچیده که بهش توجه هم نداریم، یعنی مدام دنبال مسائل مختلف، مشکلات مختلف، آسیب‌های مختلف در بیرون از وجود خودمون بودیم. این در واقع تلنگری هست که یه مقدار برگردیم جوری دیگه نگاه بکنیم، فکر بکنیم، ببینیم واقعا ما خودمون رو شناختیم، واقعا ما خیلی جاها خودمون رو فریب ندادیم. انشالله این اتفاق بیفته و ثمرات خوبی هم داشته باشه برای خودمون. آقای دکتر، یه جاهایی حالا قبل از اینکه این قسمت رو خدمت دوستان شنونده باشیم، گفتگو میکنم با آقای دکتر که میگن یه جاهایی مثلا از 8 ماهگی یا 6 ماهگی یا 9 ماهگی این بحث خودفریبی در کودکان شکل میگیره، مثلا بچه ها دروغ میگن، مثلا در 9 ماهگی به یه جایی میرسن که ظاهرا نشون میدن که یه چیزی خوششون نمیاد ولی واقعا اینطوره. آیا چجوری هست؟ حالا نظر روانشناسا هم بدونیم بد نیست از چه سن و سالی ممکنه این بحث خودفریبی شکل بگیره.
آرزم محضرتون، البته مثالی که فرمودن بیشتر مثال فریبه نه خودفریبی، یعنی فریب دیگرانه. ای کاش بشه چند جلسه درباره فریب و مشخصا دروغ گفتگو بکنیم. مباحث بسیار زیادی هم به لحاظ مباحث فلسفی، مباحث روانشناختی، مطالعات رشدی، رشد اخلاقی وجود داره تو این زمینه، اونا رو تقدیم بکنم خدمت شنوندگان عزیز. همینقدر عرض بکنم کودکان، مطالعات فراوانی وجود داره که کودکان هول و هوش 4 سالگی،
بله،
هول و هوش 4 سالگی میگن نظریه ذهن به دست میارن، The Theory of Mind به دست میارن، از اون به بعد میتونن به معنی واقعی فریب بدن. قبل از اون فریب نیست به معنی واقعی، خیال پردازیه. یا به قول پیاژه میگه ما 3 تا چیز داریم: خیال پردازی، دروغ دروغین، دروغ واقعی. تهش اینه که دروغ دروغینه، یعنی ظاهرا دروغه ولی واقعا دروغی در کار نیست. حالا ای کاش بشه یه جلسه مفصل اینها رو من تقدیم بکنم. اجازه میخوام این جلسه همون بحث خودفریبی خودمون رو با چند تا مثال کوتاه عرض کنم.
بفرمایید.
یکی از مصادیق خودفریبی تو یکی از همون سوگیری های ذهن اتفاق میفته، چون سوگیری ها زیاده. من شروع کنم بگم یعنی چندین جلسه فقط به سوگیری های ذهن عرض بکنیم. یکی دوتاشو عرض کردم، مثلا سوگیری لنگری و اینها رو عرض کردم.
بله.
یکی از سوگیری ها به نام سوگیری اسنادی معروفه، اتریبیوتیف سوگیری اسنادی. سوگیری اسنادی ناظر به اینه که ما وقتی میخوایم علت یک رفتار رو شناسایی بکنیم، چرا این کار انجام شد، چرا این کارو کرد یا کردم، چه در مورد خودمون داره، اینو میگن اسناد، یعنی اسناد دادن یک فعل به یه علتی.
بله.
حالا توی دوگانه رایجی، علتهای درونی و علتهای بیرونی، مثلا با انگیزه درونی این کارو انجام داد یا نه عوامل محیطی و بیرونی باعث شدن این کارو انجام بده. حالا نظریات متعددی هست توی بحث نظریات اسناد، اتریبیوتیف تئوری، من رو وارد اونها نمیشم. میگن ما یه سوگیری داریم، اصلا یه سوگیری های اتوماتیک ساختاری داریم ما، یعنی اینا خطاهای موردی نیست، ساختار مغز ما و ذهن ما اینجوریه. اصلا همیشه یه پارسنگ هایی یه طرف این ترازو هست. همیشه هستین، یا اصلا خود اون کفهه، یه کفهه، خود کفهه سنگین تر از این داره، اصلا اوتوماتیک اینجوریه،
ما نمیدونیم که این پاره
سنگ متوجه نمیشیم.
اصلا
متوجه این سوگیری ها اونقدر ما باهاش مأنوس شدیم، مثل این میمونه ها، ما الان هر چیزی که وزن میکنیم وزن اشیا،
بله،
این فشار جو هم روشه،
بله،
یعنی این اتمسفری که هست اون فشارش هم روشه، ولی اونقدر این همه جا هست ما دیگه حذف کردیم اینو، اصلا دیگه متوجهش نیستیم دیگه. مثل این میمونه سوگیری ها، اونقدر ما معنوسیم با اینها که دیگه اصلا متوجهش نیستیم. این سوگیری اسنادی حالا من اگه فرصت بشه در مورد ناهوشیار بودن این سوگیری ها یه مثالی عرض میکنم، ولی دیگه اگه فرصت شد عرض میکنم. سوگیری اسنادی میگه که ما درباره خودمون وقتی میخواییم قضاوت بکنیم موفقیت هامونو به عوامل درونی نسبت میدیم.
آها.
موفقیت هامونو، یعنی من تلاش کردم، من قابلیت شو داشتم، من، اما شکستامونو به عوامل بیرونی. مثلا تیم مورد حمایت ما وقتی شکست میخوره، بله دیگه داور رو خریده بودن. این بازیکنه حریف مثلا اینجوری خشم بازی میکنه، یه اون یکی ببینید این به عوامل بیرونی. اما اگر تیم مورد حمایت ما موفق بشه، احسن، واقعا ارزشو دارن، تیم به این میگن. آره ببین این مربیش تیمی بسته اصلا. موفقیت های کنکورمون، بله من 2 ساله دارم تلاش شبانه روزی میکنم، شبا خواب نداشتم. بله وقتی شکست میخوریم توی مسابقه ورزشی خودمون شکست میخوریم، اعصاب نمیذارم واسه آدم، من لا یه هفته است تو فشار روانی ام، اصلا نمیذارم ما تمرکز.
حقمو خورد.
اما در مورد دیگران برعکسه.
بله.
در مورد دیگران که با ما نسبتی هم ندارن، کسایی که منسوب به ما دوباره مثل خود ما میشن، اون حسابش جدا. اما کسایی که با ما نسبت ندارن موفقیتاشون رو به عوامل بیرونی نسبت میدیم، شکستاشون به عوامل درونی.
بله.
مثلا میشنفیم فلانی تو کنکور رتبه مثلا 2 رقمی آورده، البته که باید بیاره، اون معلم خصوصی هایی که باباشون براشون گرفت، اون تستایی که شرکت میکرد، البته هزینه کردم براش دیگه.
بله.
اما میخوایم به شکستاش اشاره بکنیم، اصلا اون بابا اصلا بی خود انتخاب شد واسه این مسابقات. اصلا اون ارزش رو نداشت، اصلا برای چی انتخاب کرده، این اصلا قابلیتش رو نداره. اصلا یه آدم، من از بچگی میشناسم اینو، حالا یه خاطره کوتاهی هم عرض بکنم. یه بار ما رفتیم
باب خاطره باز شد،
حالا خودمون خاطرات رو زیر سوال آوردیم. یه بار ما رفتیم نون سنگک بگیریم، نون سنگکی خیلی نون قشنگ تمیز مرتب رسیده تحویل داد. من مثل همیشه که نون خوب وقتی تحویل میدن تشکر میکنم معمولا.
بله.
البته وقتایی هم که نون نامیزون میدادن یه اعتراضی میکردیم، آقا اینو کاش یه ذره بیشتر، مثلا حیف میشه برکت خود. از این تشکر کردیم، نونباه برگشت گفت بله خواهش میکنم، بالاخره ما از کله سحر قبل از طلوع آفتاب میایم اینجا و خمیر رو میزنیم، خمیر رسیده بشه و فلان و بیسه. گفتم که استاد حالا یه چیزی هم به ذهنم رسیده، ما وقتی میگیم که نون مثلا خیلی جالب میز خمیر شده، معمولا میگن آقا آردش خرابه، آرده خراب شده. وقتی نون خراب در میاد آرده خراب. بهش گفتم تا حالا شده از شما به خاطر نونتون تشکر کنم بگین خواهش میکنم آردش خوب بوده؟
آه اسناد بدید به آرد.
آرد یه خنده ای کرد گفت نه راستیتش نشده تا حالا. این عرضمو کوتاه بکنم، ما یه سوگیری اسنادی داریم، موفقیت های خودمونو به عوامل درونیمون نسبت میدیم، از خودمون متشکر میشیم.
بله.
شکستامونو به عوامل بیرونی فرافکنی میکنیم، اصطلاح هم میگن فرافکنی.
این در مورد همه آدم ها صادقه؟
در مورد همه، یعنی یه سوگیریه که اتوماتیک به صورت ساختاری مغز ما داره.
آها.
همه، چه در سطح فردی، منتج در سطح گروهی، خانوادگی، هرچی که منصوبه به ماست این سوگیری رو داریم.
بله.
خیلی شاید من مصادیق دیگه ای هست در وارد بسای عصب شناسی عرض خواهم کرد انشالله.
در بخشای بعدی انشالله، دست شما در نکنه. خیلی ممنون، خیلی نکات خوبی رو آی دکتر دارن مطرح میکنن، سعی میکنن با مثال و خاطره و اینها. بعد بریم از اون نونوا بپرسیم واقعا شما هم چیزی اونجا گفتید یا نه یا ساخته ذهن. از این که شنونده ها گفتید که آی دکتر اصلا زیرا به هرچی خاطره بود و زدن با این نگاه، ولی این واقعیاتیست. یعنی ببینید اینا آزمایش شده است، نگاه علمی بررسی شده است، حاصل پژوهش هاست و بایست قبول بکنیم. بالاخره انسان است و ساختار ذهنیش و مسائلی که میتونه تصور بکنه برای خودش و اتفاقایی که میفته درون این ذهن هزار تو. دست شما درد نکنه. 19 دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته و خوشحالیم که کنار شما هستیم، همنشین با شما و داریم از صحبت‌های قشنگتون استفاده می‌کنیم. راه ارتباطی رو عرض بکنم که میتونه شما رو با ما نزدیک بکنه، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. سوال کردیم که آیا تا حالا با فردی که دچار خودفریبی شده مواجه شدید؟ با چنین فردی چه برخوردی میشه کرد؟ مجله شنیداری روبرا.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون روبراه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید،
روبراه رو به دیگران معرفی کنید.
خدا غلام ننه ننه خب بیا شوم تو بخور لای دورت بگردم من
ننه تو با شوم چی داریم ها؟
ننه نون خوش با پنیر داریم ننه
ننه تو با نون خوش با پنیرم شد غذا آخه ما تو کی باید بدبخت باشیم ما تو کی باید بیچاره باشیم همش نان خشک سخ بزنیم ها؟
ای ننه خیلی هم دلت بخواد نان خشک و پنیر میخوری یا ننه نان خشک و پنیر ها بهترین غذای ننه های غذا قبل نه اسمش ننه چلو کباب بوده آن نگاه نکن ما بهش میگیم نان خشک و پنیر ای چلو کبابه قشنگ نگاه کن
ها راست میگی ننه ها
آره ننه راست میگم
ها ننه په حالا که هر رو ما چلو کباب یا همان نان خشک و پنیر رو میخوریم باید خیلی ثروتمند باشیم ها
ها ننه ها ما خیلی ثروتمندیم
خب ما چه ثروتمندایی هستیم که توی یه بیغوله زندگی میکنیم
آنه نه نه کی گفته اینجا کپره بیغوله اینجا نه نه کاخ سعد آباده قشنگ نگاه کن چشماتو واکن نه نه
ها راست میگی نه نه پا چرا اینقدر خاکی و خلیه ها ها ای وای چرا دیواراش داره رو سرمون خراب میشم هرچی نگاه میکنم اینجا کاخی نمیبینم نه نه
خب نه نه برای نه که همه کاخ ها اینجوری هن میگم که نشنیدی میگن دیوار کاخ ها باید بر سر اشراف زادگان درونش فرو بریزه نشنیدی نه نه
ای نه 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 در میزنن در میزنن نه نه
خب برو ننه درو واکن غلامم خب بیبی کیه داره این در کاخو میزنه برو ننه
ها باشه ننه باشه الان میرم ببینم کی داره این کاخو میزنه ها سلام روحی خانم
ننه سلام برو ماهت غلام بیا ببین چی بره تا بردم ننه جان
این دیگه چیه روی خانم ها؟
نه نه که بابا بردم برات گلم جون یک ثروتمندی نزد کده این رو بیا تو محله فقیر نشینا به ما بدبخت بیچاره ها یکی یه پرس چلو کباب بده نه نه بیا نه نه بیا بگیرینم زحمتون نه نه
او نمیخوام روحی خانم نمیخوام بچه گل میزنی؟ این قضای از شب مونده معلوم نیست چی آوردی به خورده من ولی منو مسموم کنی فکر کردی من به عمرم چلو کباب ندیدم ها این که چلو کباب نی ما همی الان خودمون سر سفره ما چلو کباب داریم میخوریم
وای گلم هایی پر تو پلاها چیه ننه که میگی؟ بگیر برو بخور یه بعدم یه بعد است ننه گشنه نخوابی سر گشنه رو زمین نرزاری ننه
برو پی کارت روحی خانم برو بریز دور این قضاهای آتشخالا که به مزاق ما اصلا سازگار نیست خداحافظ خداحافظ
ای بابا نه نه توبا توبا باز دوباره تو چه دروغی به این خورده بچه دادی اینجور زبون بسته باوره شده که پول داره ها
آروهی خانم برو برو اینقدر کاخ ما مزاحمت ایجاد نکن ما در کاخ من آسایش و آرامش میخواهیم برو
ها بسم الله آخه زن تو چجوری خودتو بچه تو گول زدی که دوغ و دوشاب با هم قاطی کردید ها تو با تو بابا تو هم های خیر و خوشی نکنی تو با چه بلایی کردی
بله خیلی ممنون این نمایش هم اشاره به بحث خود فریبی و دیگر فریبی اما امان از فقر یه جاهایی آدم مجبوره چیز دیگه ای نشون بده برخلاف اون چی که هست و اتفاقایی که داره میفته. دوستان شنوندهی که حالا انتهای وقت برنامه هست و دارن پرمک میدن دستشون درد نکنه، حتما پرمک شما رو میخونیم. اونایی که مرتبط با بحث ما هست و کمک میکنه که ما انشالله یه جنبندی درستی از سه روز برنامه داشته باشیم، اینکه آیا تا حالا با فردی که دچار خودفریبی شده مواجه شدید، با چه این فردی چه برخوردی میشه کرد، پاسخهای شما انشالله در ادامه خواهیم خوند و خواهیم شنید. آقای دکتر، ما حدود 5 6 دقیقه وقت داریم که یه جنبندی رو از بحثمون و در واقع مصادیق انتهایی بخش خودفریبی رو هم بفرمایید.
آره، زن محضرتون، یکی از مصادیق خودفریبی که اینم از بازی‌های مغز ماست بیشتر تا ذهن ما. ببینید، ما یه وقتایی فکر میکنیم که علت رفتارهامون رو میدونیم یا دلیلش رو میدونیم، شروع میکنیم برای رفتارهامون علت و دلیل میگه. میگه مثلا فلانجا شما فلان مراسم برای چی شرکت کردی؟ میگه خب اون مراسم به نظر من پاسداشت نمیدونم چی چیک بود، ما وظیفه فلان داریم شرکت بکنیم، ولی اینکه اونجا مثلا یک قرعه کشی چیزی بوده، امید داشته تو اون قرعه کشی برنده بشه. فرض کنیم پیاده روی خانوادگی برای کجا؟ میگن آقا بر انگیزه شرکتتون چی بوده؟ میگه بالاخره ورزش خانوادگی فلان از ورزش برای سلامتی، ولی اینکه اون قرعه کشی که اونجا میکرد اون علت اصلی بوده.
بله.
یه وقتایی تو شناسایی علتهای رفتار خودمون هم خودمون رو فریب میدیم. یعنی واقعا باورمون میشه که من به خاطر فلان چیز این کارو کردم، خودمونم باورمون میشه ها. بذارین آزمایشاتی که در مورد افراد خاص انجام شد عرض بکنم.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینین، میگن بیان کلامی علت‌ها و دلیل‌ها مال نیمکره چپ مغزه، یعنی تکلم مال این نیمکره است. از شما وقتی چیزی رو توضیح میخوان، شما شروع میکنید توضیح دادن علتون با نیمکره چپ مغزتون. بعد اعضای بدن وارونه است دیگه، مستثر هستین، یعنی دست چپ ما توسط مغز سمت راستمون کنترل میشه، دست راستمون توسط مغز سمت چپمون کنترل میشه. یه افرادی هستن به اینا میگن افراد دوپاره مغز یا با مغز منشعب. یعنی چی؟ یعنی نیمکره یعنی دوتا نیمکره ارتباطشون با هم قطعه، جسم پینه‌ای میگن اینا رو مسکت به هم قطع شده، این ارتباط ندارن مغز چپ و راست. اینجور افراد مثلا برای چشم چپش یه چیزی رو نشون میدن، فرض کن یه بیل نشون میدن، یه تصویر یه بیل نشون میدن، بعد بهش میگن بگو چی دیدی. این بگو میره بالا نیمکره چپ، با نیمکره چپش میخواد بگه دیگه، اما اینو نیمکره راستش درک کرده، چون ارتباط ندارن نمیتونه بگه این چیه. اما وقتی ازش میخوان که یه تصاویر دیگه نشونش میدن، میگن با دست چپت اشاره بکن به یه شیء مشابه اون، مثلا اون بیل بوده به کلنگ، این با دست چپش میتونه اشاره بکنه به اون، چون دست چپش تحت کنترل مغز راسته، چشم چپمونو دیده بوده. یعنی برای رفتارهایی که تو نیمکره راست اتفاق میفته، نیمکره چپ نمیتونه توضیح بده، چون اصلا ارتباطش قطعه. حالا آزمایش کردن چیه روی اینجور افراد؟ اینا واقعا من پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز، این کتاب دروغگویان مادرزاد، کتاب دروغگویان مادرزاد مال یان لسلیه، اونو یه مطالعه بکنن، چیزای جالبی داره تو این زمینه. مثلا تو آزمایشات که روی اینجور افراد انجام میدن، یه مرحله‌ای بوده برای چشم چپ اینا، چشم راستشون رو میگرفتن، چشم چپشون یه سری یادداشتای نشون میدادن، مثلا به یکیشون میگفتن، نشون میدادن، میگفتن الان لبخند بزن، بخند. یا به یکی میگفتن پاشو پنجره رو باز کن، روی این یادداشته نوشته بوده ها. این با نیم کره راست مغزش در واقع اینو درک میکرده، پا میشده میرفته پنجره رو باز میکرده، بهش میگفتن که برای چی پنجره رو باز کردی؟ حالا که میخواد توضیح بده، ما نیم کره چپش میخواد توضیح بده دیگه،
قادر.
میگه که آخه میدونی من یه ذره گرمایی هستم، اینجا هم هوا گرفته بود، گفتم یه ذره هوا بیاد. نیم کره چپ داره داستان پردازی میکنه ها، علت کارش این نبوده. علت کارش این یاد داشته بوده که دیده. نیم کره چپ ولو ندونه علت رفتار چیه، داستان پردازی میکنه. یا میگه به اینا برای چشم چپشون نشون میدادن که لبخند بزن، بخند، این شروع میکرده خندیدن، بهش میگفتن که برای چی خندیدی. نیم کره چپ نمیدونه برای چیه، میخواد از خودش یه چیزی میگه که هیچ، خندم به شماها روانشناسا میاد که ماهی یه بار پا میشین میایین اینجا ما رو هی آزمایشو تست میکنن. آخه اینم شد پول در آوردن. آخه این نمونه های واقعی شه ها. ببینید یه وقتایی مغز ما علت واقعی رفتارها